ترکش و نابودی کفر و شرک باش. قرآن دوست، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على از آن شنوانده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشند. نخست، معارف قرآن مجید باید به زبان ساده و قابل فهم برای عموم بیان شود، زیرا هدف آن هدایت عموم مردم است، نه گروه یا جمعیت خاص. دوم، خداوند با فرستادن کتاب‌های آسمانی و بعثت پیامبران با مردم اتمام حجت کرده است. اگر کسی عمدن و برقصدانه حق را نپذیرد، باید منتظر قهر الهی باشد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، برنامه مشاهیر شما را دعوت به همراهی می کند.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دومین قسمت از مجموعه جدید مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میزبان شما هستیم. در برنامه گذشته از ضرورت و اهداف این مجموعه سخن گفتیم و با تعریف میراث فرهنگی و تقسیم آن به مادی و معنوی درباره میراث فرهنگی ایران و تاراج آن در طول سده‌های متمادی سخن گفتیم. برای آشنایی با مشاهیر ایرانی به عنوان میراث معنوی ایران لازم است پیش از هر چیز با پیشینه فرهنگی و هویتی آنان آشنا شویم. پس با ما همراه باشید تا شما را با قلمرو گسترده فرهنگی ایران بزرگ آشنا کنیم. توان گفت کشورهایی که دارای تمدن دیرینه بوده و خارج از مرزهای خود بر سرزمینهای دیگر تأثیر گذاشته اند دارای دو قلمرو هستند: قلمرو جغرافیایی و قلمرو فرهنگی. قلمرو جغرافیایی معنای روشنی دارد و همان است که به عنوان مرزهای بین المللی برای هر کشور مشخص شده و تقریبا ثابت است، هرچند که این مرزهای جغرافیایی نیز در کشور کهنی چون ایران در فراز و نشیب‌های تاریخی دچار تغییرات زیادی شده و پاره‌هایی از آن جدا شده است که در جای خود به بررسی آن می‌پردازیم. و اما منظور از قلمرو فرهنگی، منطقه تحت پوشش فرهنگی یک کشور و حوزه گسترش و نفوذ معنوی یک تمدن است. ایران یکی از کشورهایی است که در سراسر تاریخ خود دارای دو قلمرو بوده است. از همان آغاز شاهنشاهی هخامنشی که نخستین امپراتوری جهان خوانده شده است، ایران همواره خارج از خاک اصلی خود تعدادی سرزمین وابسته داشته است که در سنگ نوشته‌هایی چون بیستون و کتیبه خشایارشاه و نیز سنگ نوشته‌های هرودوت آمده است. عزیزان، ایران بیش از 1100 سال به عنوان یکی از دو قدرت فائق جهان مطرح بوده است. هخامنشیان 220 سال، اشکانیان 476 سال و ساسانیان 428 سال عمر کرده اند. خزانه گذشته تمدنی ایران سرشار و پربار است. تاریخ ایران به اندازه‌ای غنی و پرماجرا و فرهنگ آن به اندازه‌ای پیچیده و انبوه است که چند کتاب قطور حقش را ادا نمی کند. ایران کشوری است که هم جغرافیایش حساسیت خاص دارد و هم تاریخش، و این امر به ویژگی‌های موقعیتی آن باز می‌گردد. موقعیت جغرافیایی ایران به گونه است که از قدیمی‌ترین زمان در معرض تمدن‌های گوناگون بوده و با سایر کشورها همواره در داد و ستد فرهنگی به سر برده است. به علت همین موقعیت ایران رابطه میان شرق و غرب و شمال و جنوب بوده است. دیگر اینکه ایران پایگاه یکی از کهن‌ترین و فعال‌ترین تمدن‌ها بوده که رشته‌اش هرگز قطع نشده است. ایرانیان نخستین حکومت فراگیر را در زمان هخامنشیان پدید آوردند و تا اندازه‌ای اندیشه ایجاد یک حکومت جهانی را در سر داشتند. نشانه های این حکومت جهانی نه تنها در سیاست کوروش بلکه در عرفان ایران منعکس است. ایرانیان در دوران بعد از اسلام نیز امپراتوری فرهنگی را جانشین امپراتوری سیاسی کردند که دامنش از دروازه چین تا مدیترانه و از شبه قاره هند تا جنوب روسیه را در بر می گرفته است. در این قلمرو بسیاری از بزرگترین آثار فکری و ادبی بشری به جهان عرضه شده است. یکی از ویژگی‌های نمایان اقوام ایرانی تحرک جغرافیایی زیاد آنهاست. آنها در هیچ دوره‌ای از تاریخ چند هزار سالشان هرگز در منطقه‌ای با مرزهای مشخص جغرافیایی ساکن و ثابت نبودند، بلکه در یک پهنه وسیع جغرافیایی و در واقع در سراسر جهان متمدن آن زمان پیوسته در تحرک بوده اند و همین تحرک پویایی و سرزندگی ویژه‌ای به آنها بخشیده است. سرزمین اقوام ایرانی در تاریخ از جنوب سیبری تا بین النهرین و آسیای صغیر تا هند و مرزهای چین کشیده می شد و از همان سپیده دم تاریخ تا پیش از سده 18 اقوام ایرانی در سراسر این پهنه گسترده پراکنده شده و همه این مناطق و در واقع بیشتر جهان واقع در مدار تمدن را سرزمین خود می دانستند. قوم ایرانی که شاخه‌ای از اقوام هند و ایرانی یا آریایی به شمار می آید، در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد از سرزمین اصلیشان در شمالی ترین بخش آسیای میانه به تدریج به سرزمین های گرم تر مهاجرت کرد و از شمال شرق و غرب دریای خزر وارد فلات ایران شد. به اعتقاد رومن گیرشمن، باستانشناس فرانسوی، این مهاجرت داوطلبانه نبوده و مانند دیگر موج‌های مهاجرت اقوام آسیای میانه بر اثر سرما و فشار اقوام دیگر از مناطق شمالی تر و سردتر به نواحی جنوبی تر و گرم تر تحقق یافته بود. آریایی ها ابتدا به سوغدیانا یعنی سمرقند و بخارا و مرغیانا که نام قدیم منطقه مرو بوده است وارد شدند و از آنجا به خاطر هجوم ملخ‌ها و قبایل دشمن به مناطق جنوبی تر یعنی بلخ و سپس خراسان رسیدند و از آنجا در ایران پراکنده شدند. عزیزان، جمعیت آریایی را باید به دو بخش تقسیم کرد. در یک بخش آنهایی بودند که به فلات ایران مهاجرت کردند و گروه دیگر سکاها بودند. سکاها در دوران باستان مایه وحشت و غارت و ویرانی سرزمین‌های متمدن‌تر و یکجانشین‌تر مناطق جنوبی‌تر و غربی‌تر بودند. آنان به فرهنگ شبانی و چادرنشینی و جنگ‌های غارتگرانه وابسته مانده بودند. اما جمعیت آریایی مهاجر پس از برخورد با فرهنگ‌های نیمه کشاورز و یکجانشین‌تر فلات ایران، زندگی تمدنی و یکجانشینی را پذیرفتند و راه همکاری و همدلی و داد و ستد فرهنگی با اقوام بومی و غیر آریایی را در پیش گرفتند. به این ترتیب آنان سرنوشتی جدا از سرنوشت سکاهای نیمه وحشی و بیابانگرد و غارتگر را برای خود رقم زدند. ورود آریایی ها به فلات ایران با طایفه مادها آغاز شد. آنها نخستین بار در مناطق ری و اکباتان یا همدان پدیدار شدند و با تمدن ایلام در خوزستان و دشت‌های واقع در جنوب شرق بین النهرین ارتباط برقرار کردند. جمعیت اصلی مادها از همان آغاز با مردم بومی ترکیب شد و به جای ستیز با اقوام بومی آنها را در خود جذب کردند. آریایی ها در فلات ایران با مردمی روبرو شدند که مانند ایلامیان از تمدن شهرنشینی و کشاورزی مبتنی بر تأسیسات پیشرفته آبیاری برخوردار بودند و در این زمینه حتی پیشینه‌ای چند هزار ساله داشتند. در کتاب تاریخ ایران کمبریج تصریح می کند تمدن و زندگی یک جانشینی در فلات ایران پیش از ورود آریایی ها تا هزاره هشتم پیش از میلاد پیشینه دارد و نشانه های چنین زندگی همراه با اهلی کردن جانوران و کاشت گیاهان و حبوبات به چشم می خورد. کشفیات باستان شناختی در شهر سوخته زابل در شرق ایران نیز گواه بر این است که در این نقطه از فلات ایران حدود 4000 سال پیش شهری با وسعت چندین هکتار وجود داشته که از تأسیسات آبرسانی با لوله‌های سفالی و تقسیم کار و گروه‌های شغلی جداگانه برخوردار بوده است. حتی برخی از پژوهشگران مانند آرتور پوپ بر پایه داده‌های باستان شناختی به این نتیجه رسیده اند که کشاورزی و شاید صناعت‌هایی که به آن وابسته اند یعنی کوزه‌گری و بافندگی در فلات ایران آغاز شده است. از جنبه‌های گوناگون اساسی تمدن در این ناحیه 500 سال پیش از مصر، 1000 سال پیش از هند و 2000 سال پیش از چین آغاز شد. بسیاری از نقاطی مانند لرستان که اکنون جایگاه و خط سیر قبایل کوچ روست در 2000 سال پیش از میلاد سکونتگاه مردمی یک جانشین بود و در بسیاری از نقاط ایران از جمله مناطق نیمه بیابانی یک جانشینی بسیار گسترده تر از زمان کنونی بود. از متن‌های خط باستانی میخی چنین برمی‌آید که بر اثر رشد زندگی یک جانشینی و اقتصاد مبتنی بر دامداری و کشاورزی در قلمروهای باختری ایران دولت شهرهایی پدید آمده بودند که از یک منطقه کشاورزی و مرکزش شکل گرفته بودند که از حد وابستگی‌های قبیله‌ای فراتر رفته و نوعی هویت فراقبیله‌ای و کشوری را از خود نشان می دادند. همراهان گرامی، انشالله ادامه سخن را در برنامه آینده پی می گیریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، شما همراه هستید با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
نقل است مردی در صحرایی که هیچ کس در آن نبود، پای درختی 1000 دینار چال کرد و به سفر رفت. بعد از مدتی بازگشت و به کنار درخت رفت و دید که ریشه درخت را شکافته اند، زمین را کنده اند و زر او را بردند. آه از نهادش بلند شد و مضطرب و نگران نزد قاضی رفت و وضعیت خودش را شرح داد. قاضی گفت برو بعد از 3 روز برگرد، ولی با هیچ کس در این باره حرف نزن. او رفت. قاضی پزشک شهر را خواست و در مکانی خلوت از او پرسید ریشه فلان درخت خاصیت و منفعتی دارد؟ پزشک گفت بله، خواص آن زیاد است و نفع آن هم بسیار. گفت در این مدت کسی را با ریشه درخت معالجه کردی؟ گفت بله، یک ماه پیش فلان مرد بیماری داشت که دارویش فقط ریشه آن درخت بود. من آن درخت را به او نشان دادم و او معالجه شد. قاضی با پزشک خداحافظی کرد و آن مرد را حاضر کرد و در مکانی خلوت او را نصیحت کرد و مدبرانه از او اقرار گرفت و آن مرد 1000 دینار را که در پای درخت پیدا کرده بود به صاحبش بازگرداند. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران صمیمی، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت اینک تقدیمتان می‌گردد.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب کرگس مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی عزیز، اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاقی دیگر همکارانم با برنامه جنبستی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. این برنامه طبق معمول شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان پخش می شود و امید است که موضوع های مطرح شده آن مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اما طبق روال همیشگی توجه شما را اکنون جلب می کنیم به عنوان های تحولات مهمی تاجیکستان طی 7 روزی سپری شده. طرح اصلاح قانون تنظیم جشن و مراسم در پارلمان تاجیکستان، توضیحات امام علی رحمان در باره ممنوعیت جشن سال نو در تاجیکستان، بازداشت قاچاقچیان طلا و ارز در فرودگاه دوشنبه، انتشار آلبوم سرودهای عاشقانه بر اشعار کمال خوجندی در تهران، در دیدارهای رستم امام‌علی در مسکو چی گذشت؟ جمعیت تاجیکان به مرز 9.5 میلیون نفر رسید و چین میتواند در ساخت نیروگاه راغون سرمایه گذاری کند. پیش از شروع مشروع خبرها به آگاهی شما می رسانیم که شما می توانید خبر و گزارش ها و برنامه های رادیوی صدای خراسان را با مراجعه به آدرس سایت رادیو به نشانی parstoday.com/tajiki مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را به ما ارسال نمایید. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اصلاح قانون تنظیم جشن و مراسم را بررسی میکند که مهمترین محور آن خواندن خطبه نکاح در اداره های زکس یا ثبت احوال است. با گزارش سامانه تاپتیجی، سید جعفر عثمانزاده نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان گفته است در صورت اصلاح این قانون زمینه حضور روحانیان مسلمان در اداره های ثبت احوال و خواندن خطبه نکاح در این مکان ها فراهم می شود. عثمانزاده می گوید با این اقدام دیگر ضرورت برای برگزاری مراسم عقد در منزل عروس که معمولا با دادن ضیافت و هدیه به شرکت کنندگان همراه است وجود ندارد و از این حساب می توان هزینه عروس را کاهش داد و این مبلغ را برای نیازهای دیگر خانواده خرج کرد. در صورت تصویب طرح اصلاح قانون تنظیم جشن و مراسم خواندن خطبه نکاح در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی بدون ضیافت و با هزینه اندکی برگزار می‌گردد. رئیس جمهوری تاجیکستان گسترش موج دومی بیماری کووید 19 در برخی از کشورهای جهان را دلیل ممنوعیت برگزاری مراسم سال نو میلادی 2020 در کشورش اعلام کرد. با گزارش سامانه سپوتنیک، امام علی رحمان در نشست هیئت حکومت گفت برای حفظ سلامتی مردم تاجیکستان هر نوع مراسم تجلیل از سال نو میلادی از جمله نصب درخت ارچه، نشست‌های فرهنگی، برنامه‌های عمومی در مرکزهای آموزش و ادارات و سازمان ها ممنوع است و نهادهای مربوط باید اجرای این دستور را در تمامی ادارات پیگیری کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین پایبندی به مقررات بهداشتی، الزام به استفاده از نقاب در مکانهای عمومی و رعایت فاصله اجتماعی در مراکز تجاری و وسایل نقلیه عمومی کشور را خواستار شد. روز 18 نوامبر ستاد کشوری مقابله با ویروس کرونا در تاجیکستان با هدف جلوگیری از گسترش کووید 19 برگزاری جشن سال نو میلادی 2021 را در این کشور ممنوع کرد. نظارت بر اجرای این دستور بر عهده وزارت کارهای داخله و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان است. نوروز جعفروف مسئول وزارت تندرستی تاجیکستان ممنوع شدن تجلیل از سال نو میلادی را این گونه توضیح داد.
استاد جمهوری در جلسه اخیر خود به چنین خلاصه آمدن و عمدترین گویم قراری که در اونجا قبول گردید گذراندن همه گونه چوربینی ها، شب نشینی ها، برگزار نمودن ارچه سال نو منع کرده شده است. نه تنها در تاجیکستان بلکه اگر ما عین حال نظر افکنیم به دیگر دولت ها بینید که در شهرهای اروپا عموماً قریب همه نمود حرکت بسته شده است و قسم زیادی اهالی در خانه است. نفرانی که می توانند از خانه فعالیت کنند توسط اینترنت طریق آنلاین همه به خانه رخصت شدند و تنها آن مؤسسه های فعالیت دارند که می توانند نیازی مردم رو، احتیاجات مردم رو یعنی برآورده کنند. در قسم زیادی کشورها حتی حرکت نقلیات جمعیتی نیز محدود کرده شده است. به همین خاطر قرار نیز تاکید میکند که چورابینی ها، شب نشینی های سال نوی، عموماً گردی همایی ها، چورابینی های فرهنگی بخشیده به سال نو عموماً منع کرده شده است.
ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دو برادر را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه به اتهام تلاش برای انتقال غیرقانونی 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار پول نقد بازداشت کردند. با گزارش سامانه پرستیجی، کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد که برادران فردوس و محمد علی دولتوف قصد داشتند که این مقدار طلا و پول را از تاجیکستان به دبی منتقل کنند. گفته می شود که دو فردی بازداشت شده فرزندان دولت خواص، مدیر سابق معدنی طلای شغنو هستند. تحقیقات بیشتر در این زمینه آغاز شده اما درباره جزئیات این ماجرا توضیح بیشتری داده نشده است. به مناسبت 700 سالگی کمال خوجندی، شاعر معروف غزلسرای تاجیک، مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی یا اکا در همکاری با سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران لوح فشرده سرودها بر اشعار کمال خوجندی را منتشر کرد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی اکا، در این آلبوم نواها و سرودهای استادان موسیقی تاجیک همچون بای محمد نیازوف، جورابیگ مرادوف، عبدالله سلطان، مرادبیگ نصرالدین، جورابیگ نبیوف، جمشید ارگشوف، عبدالولی جلالوف، بهرالله عبداللهیف، محمدالله قربان، محمد سید احمدوف، سبحانی سید و غلامجان میردادایف به صورت صوتی فراهم آمدند. یادآور میشویم که مؤسسه فرهنگی اکا به افتخار جشن 700 سالگی خواجه کمال چند پیش کتاب‌های روزگار و آثار کمال خوجندی اثری دکتر بدرالدین مقصودزاده و 40 درس کمال، 40 مخمس ثریا حسن سلطان شاعر تاجیک بر غزلیات کمال را با خط فارسی چاپ کرد. کمال خوجندی شاعر بلند آوازه فارسی زبان تاجیکستانی که با غزلهای شورانگیزش شهره آفاق است، در خوجند متولد و در تبریز به خاک سپرده شده است. رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه در نخستین سفر رسمی به روسیه در هفته گذشته با چند مقام روس دیدار و درباره همکاری های دو کشور گفتگو کرد. با گزارش سامانه سپوتنیک، رستم امام‌علی در مسکو با والنتینا ماتوینکا رئیس پلاته بالایی پارلمان و ویاچسلاو ولادین رئیس مجلس دوم دولتی روسیه، الکسی اوورچوک رئیس روسی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری و سرگی سابیانین شهردار مسکو دیدار کرد. رستم امام‌علی در این دیدارها گسترش روابط پارلمان، مورد عوف قرار دادن کارگران مهاجر تاجیک در شرایط گسترش کووید 19، اثرگیری پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه، افتتاح نمایندگی دانشگاه های روسیه در تاجیکستان، افتتاح غرفه تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی دائمی مسکو و مبارزه با ویروس کرونا را با مقام های روس مورد بررسی قرار داد. در این دیدارها تاکید شد که در حال حاضر از ظرفیت همکاری های تاجیکستان و روسیه به طور مطلوب استفاده نمی شود و مقامات دو کشور باید برای گسترش روابط همجانبه میان دوشنبه و مسکو در بخش های اقتصاد و تجارت، حمل و نقل، بهداشت و درمان، علم و فرهنگ و گردشگری اقدام کنند. میزان معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه در 8 ماه نخست امسال 720 میلیون دلار اعلام شده است. همچنین شهرداران دوشنبه و مسکو توافقنامه همکاری پایتخت های تاجیکستان و روسیه را برای سالهای 2020 تا 2023 امضا کردند. اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد تعداد جمعیت تاجیکستان به 9,444,250 نفر رسیده است. به گزارش سامانه این نهاد، در 10 ماه گذشته امسال جمعیت این کشور با رشد بیش از 2% در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 9,444,250 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش 3,400,000 نفر از جمعیت تاجیکستان در ولایت ختلان، 2,700,000 نفر در ولایت سغد، 2,200,000 نفر در نواحی تابع مرکز، 230,500 نفر در ولایت بدخشان و 871,000 نفر در شهر دوشنبه سکونت دارند. مدیر پژوهشگاه اقتصاد و جمعیت در اکادمی علوم تاجیکستان معتقد است که کشور چین میتواند در ساخت نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذاری کند. با گزارش سامانه سپوتنیک، حاجی محمد عمروف گفته است که برای تکمیل نیروگاه راغون تاجیکستان به جذب سالانه 340 میلیون دلار منابع مالی نیاز است که به دلیل گسترش ویروس کووید 19 تنها چین میتواند این مبلغ را تامین کند. از سوی دیگر مقامات حکومت تاجیکستان برای جذب سرمایه عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر برای ادامه ساخت این طرح مهم انرژتیکی منطقه‌ای وارد مذاکره شدند، اما مقامات این کشورها در پاسخ گفتند که در صورت پایان کووید 19 در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد. از دیدگاه عمروف، در این شرایط که اکثر کشورها با بحران مالی ناشی از گسترش ویروس کرونا روبرو شدند، تنها چین میتواند برای ادامه ساخت نیروگاه برقی آبی راغون به تاجیکستان قرض دهد. نیروگاه راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال، بزرگترین طرح برق آبی منطقه است. در صورت بهره برداری از 6 توربین نیروگاه برق آبی راغون، هر یک با ظرفیت تولید 600 مگاوات برق در سال، تاجیکستان نه تنها با برق تامین می شود، بلکه توان افزایش صادرات برق به خارج را نیز خواهد یافت. در تاجیکستان جمع‌آوری حاصل پخته جریان دارد. کشاورزان امسال به دست آوردن حاصل خوب را پیش بینی می‌کنند. نعمت‌الله عزیزوف، کشاورز تاجیک، در این زمینه گفت:
ما به مقدار 5 گیکتر زمین پخته کردیم. امسال ما حاصل نوکر از 22 تا 25 سنتینیر رسوندن. ما در پختزار مردمان همش پخته چینده سودیان. خدا خواهمو پلان دولتی رو برزیاد اجرا میکنیم.
با سپاس از همکاری و همراهی شما عزیزان در برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت، پایانی برنامه را اعلام میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های گرانقدر، پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد، قدر و قیمت این قضیه روشن خواهد شد. سپاه قدس رو به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفا نبینیم، بلکه به عنوان یک نهاد انسانی و دارای انگیزه های بزرگ و روشن انسانی مشاهده کنیم. اگر اینجور شد، اون وقت این اجتماع مردم، این تجلیل و تعظیم مردم، تکریم مردم معنای دیگری پیدا می کند. البته همه نیروهای مسلح ما از ارتش، سپاه، بسیج زیر بنای فکریشون هدفهای الهی است بدون تردید. امروز در کشور ما این مسئله، زیر بنای فکری نیروهای مسلح ما همه همین اهداف الهی و بلند است. سپاه قدس یک نیرویی است که با سعه صدر به همه جا و همه کس نگاه میکند. رزمندگان بدون مرزند، رزمندگان بدون مرز، رزمندگانی که هر جا نیاز باشه اونها در اونجا حضور پیدا می کنند.
شنونده های عزیز و ارجمند، پایان بخش برنامه های ما در دوشنبه شب در مکتب روح الله است. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. شما عزیزانی که همینک پای گیرنده های خود نشستید و شنونده برنامه های ما هستید. دوستان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. من حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. شنوندگان عزیز، در برنامه مکتب روح الله امشب به تبیین نگرش و بینش و نیز الگوی رفتاری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نسبت محرومین و مستضعفین خواهیم پرداخت. همراهان عزیز، نگرش و بینش و رفتار و سلوک حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مورد فقرا و محرومین و مستضعفین ریشه در اعتقادات دینی و آموزه‌های مذهبی ایشان داشت. در تعالیم دین اسلام توجه به محرومین و تلاش برای رفع فقر و محرومیت از زندگی فقرا و مستضعفین جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که خداوند در قرآن کریم به احسان فرمان داده است. خداوند متعال در آیه 90 سوره شریفه نحل صراحتاً به عدل و احسان فرمان داده و می‌فرماید: ان الله یأمر بالعدل والاحسان. همچنین آیه 8 و 9 سوره شریفه انسان اطعام مسکین، یتیم و اسیر با نیت خوشنودی خداوند را از ویژگی های ابرار دانسته و می فرماید و یطعمون الطعام علی حبت مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ابرار به پاس دوستی خداوند به بینوایان و یتیمان و اسیران خوراک می دهند و می گویند ما برای خوشنودی خدا اینها را به شما می دهیم و از شما انتظار پاداش و سپاسگزاری نداریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز خود از کسانی بودند که به محرومین و مستضعفین توجه داشتند و به ایشان کمک می کردند. ایشان در روایتی می فرمایند والله یحب اغاثة اللحفان، یعنی خداوند کمک به اندوهگین و یاری خارا دوست می دارد. همچنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که در بخشش و جود و کرم نسبت به بندگان خداوند به ویژه فقرا و محرومین زبان زد خاص و عام بود، در روایتی می‌فرمایند طوبی لمن احسن الی العباد و تزود للمعاد، یعنی خوشا به حال کسی که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد. یا در جای دیگر می‌فرماید ان احب المؤمنین الا الله من اعان المؤمن الفقیر من الفقر فی الدنیا و معاشه، یعنی محبوب ترین مؤمن نزد خداوند کسی است که مؤمن فقیری را در تنگ دستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند. امام خمینی رحمت الله علیه بر اساس این تفکر دینی حمایت از محرومین و مستضعفین را سر لوحه اقدامات و رفتارهای خود قرار داده بود. اهمیت حمایت از فقرا و محرومین و تلاش در جهت رفع فقر و محرومیت از این طبقه آنقدر برای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران واجد اهمیت بود که برقراری عدالت اجتماعی و رفع استضعاف محرومیت به یکی از شعارهای بنیادی انقلاب اسلامی تبدیل شد. ایشان راجع به جایگاه مستضعفین در انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن می‌فرمایند: انشاءالله حکومت اسلامی که تشکیل شد باید ببینیم اسلام میخواهد چه کنیم. اول نظر راجع به مستضعفان است. اسلام برای مستضعفین آمده است و اول نظرش به آنهاست. ایشان خطاب به دولت مردان جمهوری اسلامی ایران، ایشان را به تأسیب امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توجه به محرومین و مستضعفان دعوت کرده و میفرمایند دولت باید واقعا با تمام قدرت آنطوری که علی علیه السلام برای محرومین دل می سوزاند با تمام قدرت دل بسوزاند. برای محرومین مثل یک پدری که بچه هایش اگر گرسنه بمانند چطور با دلی افسرده می رود که آنها را اسیر کند، یک دولت تابع امیرالمؤمنین باید اینطور باشد. یا در جای دیگری محرومین و زاغ نشین ها را ولی نعمتان نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده و خدمت به ایشان را نزد خداوند دارای ارزش بالا می دانند. ایشان می فرمایند خوب خدمت کنید، به مستضعفان برسید، شما در دور دست ها مسئولیت دارید، به مستضعفان که در طول تاریخ زیر فشار و زحمت بودند برسید. امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغنشینون که ولی نعمتان ما هستند خدمت کنید. پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازه خدمت به زاغنشینان فایده داشته باشد. ایشان در تمام دوران زندگی خود نیز نسبت به رسیدگی به حال فقرا و محرومین مواظبت و مراقبت داشتند و از هر اقدامی در جهت رفع فقر، محرومیت و استضعاف مردم بی‌نوا دریغ نمی کردند. حجت الاسلام برهانی به نقل از یکی از همسایگان امام ماجرایی را نقل می کند که باور آن برای انسانهای معمولی سخت است. ایشان می گوید روزی با امام در حال رفتن به درس مرحوم آقای شاه آبادی بودیم. فصل زمستان سردی بود. در حالی که از کنار مسجد حجتیه عبور می کردیم دیدیم خانمی کنار رودخانه نشسته است و دارد پارچه ها و کهنه هایی را می شوید. نمی دانم مال خودش بود یا کلفت بود. می دیدم که یخهای رودخانه ها را می شکست و کهنه می شست. بعد دستش را از زیر آب بیرون می آورد و مقداری با دمای بدنش گرم می کرد و دوباره لباس می شست. امام قدری به او نگاه کرد. بعد به من فرمود شما بروید، من بعد می آیم. عرض کردم چه کاری دارید؟ اگر امری هست بفرمایید. گفتن نه شما بروید و خودشان ایستادند و به کمک آن خانم لباسها را شستند و کنار گذاشتند و چیزی هم یادداشت کردند که بعد معلوم شد آدرس آن خانم مستمند را از او گرفته بودند. هرچه از ایشان پرسیدیم قضیه چه بود فرمودند چیزی نبود. بعد معلوم شد با آن خانم گفتند شما بیایید منزل ما، من دستور می دهم آب گرم کنند و دیگر شما اینجا نیایید، با آب گرم لباس بشویید و خود من هم کمکتان می کنم. توجه امام خمینی رحمت الله علیه به رفع فقر و محرومیت از اقشار پایین و مستضعف جامعه به حدی بود که ایشان دستور می‌دادند زمین شخصی خودشان را که از ارثیه پدری تحصیل شده بود بین فقرای خمین تقسیم کنند. حجت الاسلام جلالی خمینی در این خصوص عنوان می کند: روزی امام در خصوص ارثیه‌ای که از طرف پدر مرحومشان به ایشان به ارث رسیده بود ما را خواستند و طبق نامه کتبی به بنده مرقوم فرمودند که جناب عالی وکیل هستید، زمین‌های متعلق به این جانب را هرچند ناقابل است هر طور صلاح می‌دانید تقسیم کنید بین فقرا و تملیک آنان نمایید، چه ساختمان شده باشد یا نشده باشد. البته این ارثیه حدود 7-8 هزار متر بیشتر نبود که شاید با کوچه بندی و خیابان بندی به 30-35 قطعه زمین تقسیم شد. ما هیئت 3 نفره تشکیل دادیم و اولویت را به متقاضیان نیازمند از خانواده های شهدا و سرا و مفقودین دادیم و زمین را بین آنها تقسیم کردیم. ایشان علی‌رغم تلاش گسترده فردی و حکومتی برای رفع فقر و محرومیت در جامعه، از اینکه نتوانستند به وضعیت محرومین و مستضعفین در جامعه پایان دهند، همواره شرمنده بودند. حجت الاسلام توسلی در این زمینه می نویسد: همانطور که توده مستضعف و محروم به امام عشق می ورزیدند، ایشان نیز به همین نسبت به این قشر محبت داشتند. ما این تعبیر را مکرر از امام می شنیدیم که می فرمودند: من شرمنده این مردم مستضعف هستم و از اینکه نتوانستم در این مدت برای آنها کاری انجام دهم خجل هستم. استکبار نگذاشت به وعده هایی که داده بودم عمل کنم و برای این مردم محروم و مستضعف کاری انجام دهم. همراهان عزیز، همچنان با برنامه مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. حضرت امام خمینی نه تنها نسبت به برآورده کردن حاجات و درخواست‌های محرومین و فقرا بسیار مقید بودند، بلکه از الحاح و پافشاری ایشان در دریافت کمک ناراحت نمی‌شدند و به برخی از اطرافیانشان که با این افراد برخورد مناسبی نداشتند تذکر می‌دادند که مردم را نرنجانند. حجت الاسلام کریمی در این زمینه خاطرنشان می‌سازد: در نجف برنامه امام این بود که شبی نیم ساعت در بیرونی منزل تشریف می‌آوردند و مسائلی مطرح می‌شد. یک شب فقیری برای عرض حاجت به منزل امام آمد. بعضی از آقایان که مسئول اداره بیرونی بودند با او برخورد خوبی نکردند. امام که از دور با دقت مواظب بودند، وقتی به قصد تشرف به حرم از مجلس بلند شدند، به درب بیرونی که رسیدند به مسئول مربوط سخت اعتراض کردند و گفتند این چه طرز برخورده است. او جواب داد: آقا، این دیروز هم آمده بود، روز قبل هم آمده بود. امام فرمودند: بگذارید بیاید، محتاج است، نیازمند است، حاجتش او را واداشته که اینجا بیاید، باید حاجتش را برآورده کنیم و با یک بیانی او را راضی نماییم، نرنجانیم مردم را. شنوندگان عزیز، وقت برنامه این هفته نیز به پایان رسید. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان و امراهان گرانقدر، دعا می کنم شب برای شما آرامش را به ارمغان آورد و صبح فردا زندگیتان را سرشار از عشق و شادی کند. شبتان خوش، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
از شنبه اول آذر ماه به مدت 2 هفته خودروهایی با پلاک شهرهای قرمز اجازه خروج از شهران ندارند و همچنین اجازه ورود به سایر شهرها نیز به آنها داده نمی شود. اگر به هر طریقی خودروهایی با پلاک شهرهای قرمز وارد جاده ها شوند، شهرهای قرمز 1,000,000 تومان و شهرهای زرد و نارنجی تا 500,000 تومان جریمه می شوند.
که این سال